قال الله العظيم في كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. به طوری که دیروز وعده دادم، به خواست خداوند بحث ما در ماه مبارک رمضان در این محضر پیرامون منازل مرگ و بعد از مرگ و برزخ و قیامت است از نظر منطق دینی، و در این حال از خلال بحث یک سلسله مسائل علمی و روانی و اجتماعی و تربیتی هم قهرن مورد گفتگو واقع می شود و به خواست خداوند استفاده می کنیم از اون مباحث. اما اولین بحثی که در موضوع معاد است این است که جهت ایجاد صحنه معاد و علت بعث بشر چیست؟ اون جوابی که از آیات هم استفاده می شود، از اخبار هم استفاده می شود و در ذوق تمام مسلمان ها هم هست این است که نباید خوبی های خوبان به دست فراموشی سپرده شود و بدی ها و جرائم گناهکارون هم نباید به دست فراموشی سپرده شود. باید پاکی پاکان پاداش داده شود و گناه گناهکاران کیفر. این جوابی است که همه میفهمند و همه میدانند و ان شاء الله یک روز روی این بحث صحبت می کنم. اما دو مطلب دیگر هست. یک مطلب دیگر در باره معاد این است که تکامل به کمال مطلق برسد و این مطلب از نظر علمی قابل تحقق نیست مگر در مکتب الهیون که رجوع مردم به پروردگار عالم است. اونو به عنوان بحث تکامل انشاءالله صحبت می کنم. اما نکته سوم که امروز مورد بحث ماست انشاءالله در باره سر معاد این است که اعتقاد به معاد زندگی دنیای ما را از عبث بودن و بیهوده بودن و لغو بودن نجات می دهد و مایه آرامش و اطمینان فکر بشر می گردد. این بحث را که امروز انتخاب کردم بگویم برای این است که روز جمعه است و علل قاعده عده‌ای از آقایان که در روزهای دیگر گرفتاری دارند و نمی توانند در مجلس شرکت کنند و امروز آمده اند این بحث رو امروز بشنوند. برای این که این از مباحث زنده و مبتلا به الان ماست، مطلب رو از گرفتاری های دنیای غرب آغاز می کنم. در دنیای غرب خودکشی خیلی زیاد شده، بی اندازه، میگساری، مستی، پناه بردن به داروهای مخدر زیاد شده. جامعه شناسان، جرم شناسان، روانکاوان، جامعه شناسان به اصطلاح روانشناسان اجتماعی اینها در مقام تحقیق برآمدند که چرا اینقدر بشر خودکشی می کند. علمی براش پیدا کردند. یکی از علل بزرگ خودکشی اتفاقا در گروه مرفه
اونی که زندگی خوب دارن، پول دارن، قضا دارن، آسایش دارن، مقام دارن، درس هم خوندن، لیسانسن، فوق لیسانسن، دکترن، پروفسورن، این گروه خودشونو میکشن. و وقتی در مقام کاوش برآمدن، یادداشت‌هایی که از اینها باقی مونده خوندن، دیدن تمام اینا یه جور فکر کردن. فایده زندگی چیست؟ زندگی لغو است، زندگی مزخرف است، زندگی یک مش مکررات است. اگر بناس ما بمیریم، اصلا چرا آمده ایم و چرا به این همه لغو و یاوه ما تن بدهیم؟ حالا که اصل زندگی لغو است، بگذار در اون حدی که ما اختیار داریم این ریسمان لغو را بیچی کنیم و خاتمه بدیم. ما که به اختیار خود نیامده ایم، ولی به اختیار خود میتوانیم خود را بکشیم. بذارید پرونده این لغو بسته شود و این ننگ خاتمه پیدا کند. یک فکر به این تیرگی تو مغز دنیای غرب آمده. آیا تصور می کنید فقط در دنیای غرب است؟ نه، اینجا آمده. یعنی در همین تهرانی که الان هستید، لابلای این جمعیت و این قشر وسیر سنلیونی، افرادی پیدا می شوند، درس خوندن، فاضلن، عالمن، منهای ایمان، منهای مذهب، منهای خدا، پناهگاه فکری ندارن، مرجع ندارن، ملجع ندارن. یه خوردن کتابهای نویسندگان راه گم کرده و خود باخته درد را خوندن، نتیجه این شده هی سیگار دود می کند. ما چرا آمده ایم؟ ما برای چه آمده ایم؟ دنیا چیه؟ مقصود از این زندگی چیه؟ این مکررات چه قیمتی دارد؟ هی صبح خواب بلند شیم، صورتمون رو بشوییم، لباس بپوشیم، غذایی بخوریم، برویم بدویم، یه مقدار کار کنیم، خسته بشیم، باز غذا بخوریم، قدری استراحت، باز بدویم، باز بیاییم، شامی بخوریم و بخوابیم، صبح سر بگیریم، هی ناکامی، هی بدبختی، هی تیر روزی، هی عصبانیت، کم کم موی سیاه سفید، قد رسا خمیده، چشم بینا کور، گوش شنوا چرب، کم 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 ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. دل آمدیم این فکر تو مغزه اد آمده و بعد میگه حالا که این طور زندگی معنی نداره، زندگی مفهوم نداره، زندگی لغوه، میگه پس بهتر از خودمون رو بکشیم. من اتفاقا یه منبری ازم بعده گرفتن چند سال قبل، مسجد مرد، رفتم اونجا. معمولا تو دفتر میریم ممیزات متوفا را بفهمیم، یادداشت کنیم. یکی از بستگان میاد میگه، اما وقتی تو دفتر رفتم، صاحب مجلس پدر متوفا، یک مرد وزین محترم، موج سفید، قیافه گیرنده و جذاب و ملا، سر تحصیل کرده قرد، این آمد توی دفتر، گفت آن القاعده باید بستگانمون بیان توضیح بدن، اما من خودم آمدم، پسر من از مرده. گفتم چه شد مرد؟ گفت خودکشی کرده. گفتم چرا خودکشی که؟ سنده چقدر بود؟ 25 سال. تحصیلاتش چی بود؟ گفت تحصیلاتش عالی بود. گفتم چرا خودکشی کرد؟ گفت در همین جهت آمدم که به شما دیگه واسطه نباشه. دست کرد بغلش، یه مش کاغذ در آورد، گفت اینا علل خودکشی، اینا یادداشت‌های پراکندش، بخونید خودتون هم هر چی می‌خواید رو منبر بگید بگید. بچه من رفت، اما جوان‌ها را حفظ کنید، بچه‌های زنده رو نگه بدارید، هر چی می‌خواید بگید بگید. اینا رو گذاشت، یک طرد اشک آمد روی چشمش رفت.
من یادداشت رو باز کردم خوندم،
دیدم آقا بر همین اساس سخن گفته ولی تمام مکرر. زندگی چیست؟ چرا آمده ایم؟ چرا می رویم؟ اگر مقصود موندن است پس رفتن چیست؟ اگر رفتن است پس چرا اصلا آمده ایم؟ آیا زندگی قابل توجیه است؟ آیا زندگی قابل تبیین و تفسیر است؟ آیا ما می توانیم یک منطق عقلایی برای این زندگی درست کنیم؟ زندگی که تماما بدبختی است، زندگی که تماما تیره روزی است و بعدم پایان پذیرفتن و نابود شدن، بهتر از این است که انسان با دست خود را نابود کند و این پرونده بدبختی را هرچه زودتر ببندد. اینا رو نمیشه. خب ما اونجا رفتیم یه قدری صحبت کردیم رو منبر، ولی حالا امروز چی میخوام بگم؟ امروز میخوام این مطلب رو عرض کنم که این فکر غلط در امریکا اوج گرفته، در اروپا در حد بالاتر از متوسط است، در بین جوانهای ما پایین تر از متوسط، ولی ممکنه اگر رهبر نباشه و راه نما نباشه کم کم بچه‌های دیگر هم دنبال این افکار غلط بروند و دچار این اشتباه بشوند. آیا این فکر درمان دارد؟ این که دارم بهتون میگم از اساسی ترین مسائل روزه. آیا این فکر، این بیماری، این انحراف مغز درمان داد؟ بلی، یک درمان بزرگش ایمان به این که بشر بعد از مرگ نابود نمی شود. مرگ منزلیست، از محیطی به محیط دیگر منتقل می شویم، از منزلی به منزل دیگر. دنیا منزله، دار تکامله، دار تعالیه. ما باید به جهان دیگر بریم، خودمون رو برای جهان دیگر بسازیم. اگر این فکر به عقیده بیدار بشود، ریشه این تفکر غلط از مغزها در میاد. حالا بیان مطلب چی؟ این فکر را میکنه جوانا خیلی خوب گوش بدید، ممکنه مبتلا بشید خدای ناخواسته. چی این فکر را میکنه؟ اون کسی فکر میکنه که هی میگه چرا آمدم؟ فایده زندگی چیست؟ چرا میمیرم؟ اون کسی این فکر را میکنه که میگه من که مردم تمام شدم، نابود شدم، نیست شدم، بنابراین فایدهش چیه؟ اسلام چی میگه؟ میگه خلقتم للبقا لا للفنا. شما برای نیستی نیمدید، شما برای هستی آمدید، شما هستید، شما خواهید بود. مرگ نابودتون نمی کند، مرگ قلعه بدنتون رو در هم میشکند، اما خودت در جهان دیگر زنده و پایداری و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. پشت سر این عالم برزخ است، منتها برای این که در منزل بعد خوب بمانی، درست بمانی، پاک بمانی، با لذت بمانی، در اینجا خودت رو درست کن، پاک باش، با فضیلت باش. زندگی اینجا نسبت به زندگی بعد از مرگ شباهت دارد به زندگی رحم نسبت به این دنیا. در رحم بچه باید ساخته شود تا بتونه اینجا زندگی کنه. بچه که در رحم چشم نمیخواست، نمیخواست جایی رو ببیند، اونجا خدا بهش چشم داد اینجا ببیند. بچه در رحم مادر زبان نمیخواست صحبت کند، اونجا داد تا اینجا ببیند. اعضای زندگی اینجا را اونجا گرفتیم، اعضای زندگی اونجا را هم اینجا باید بگیریم، اینجا باید درست کنیم. قرآن حرفی میزنه همونشه در رحم میشه گفت. اگر بچه در رحم کور ساخته شده باشد در دنیا کور است. قرآنم میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر کیم در این دنیا کور دل است در جهان بعد از مرگ کور دله. برابر این ما تموم نمیشیم، یه منزله. اون وقت به اون جوانی که هی میگه چرا آمدم، برای چی آمدم، میشه این دیگه حرف رو بزنی؟ خب اگر اون حرف باشه همه جا میشه گفت. بچه رو بر کلاس اول، بعد از سال تا مشروع کلاس اول برمیاد به من دبستان، بعد از 6 سال دبستان میاد من رو چرا دبستان بردید؟ اگر مقصود رفتن دبستان است پس چرا بیرونم میآورید؟ اگر بیرون آمدن است پس چرا از اول مرا بردید؟ خسته نمی کنیم زیر خاک. اگر من باید برگردم دو مرتبه خسته شدم چرا زیر خاکم می کنید؟ اگر براس نشدم پس چرا خسته می شدم؟ اینا یادست منازل تکامله. نطفه‌ام بگه اگر من بناس علقه بشم پس چرا از اول نطفه شدم، اگر بناس نطفه باشم پس چرا علقه میشم؟ جوابش این آقا نطفه یه منزل، علقه یه منزل، جنین یه منزل، شیرخوار یه منزل، جوان یه منزل، پیر یه منزل، مرگ یه منزل، قبر یه منزل، برزخ یه منزل، قیامت یه منزل، ابدیت و خود منزل آخر. دیگه اون وقت این بیان اونجا را نداره. دنیا معلل میشه، دنیا مستدل میشه. منتهای مراتب زندگی بعد از مرگ با زندگی قبل از مرگ فرق داره. بله، مگه زندگی شکم مادر با زندگی دنیا فرق نداره؟ خب در شکم مادر که بودیم اکسیژن میخواستیم. بله، به چه وسیله به ما اکسیژن میرسیم؟ از راه تنفس مادر. خود ریه بچه کار نمیکنه؟ نه. اگر یک ذره اکسیژن در ریه بچه وارد شود، ورود اکسیژن همان و مردن همان. زندگی قبل از ولادت از راه مادر اکسیژنه، اما وقتی متولد شد بلا فاصله ریه کار میکنه. بچه معده داره؟ بله. با معده غذا میخوره تو شکم مادر؟ نه، از راه بند جفتی. اگر یک پر پرتغال تو معده بچه تو شکم مادر وارد بشه مرده، مرده متولد میشه. پس غذا میخورد اما نه مثل غذا خوردن دنیا. هوا میخورد نه مثل هوا خوردن دنیا. مرگ و بعد از مرگ اینطوره، ما هم بعد از مرگ زندگی داریم، نه مثل زندگی دنیا، نه مثل حیات دنیا. اون حسابش جداست، یه جور دیگر. اون وقت برای بیان این مطلب از درهایی می شود وارد شد. یکی از درها مسئله حس خلوده. این که دارم عرض می کنم یه مطلب جالبیست، اگه خوب گوش کنید ممکنه شاید آموزنده باشه. ما هم به زندگی علاقه داریم هم از مرگ می ترسیم، اما در حیوان علاقه به زندگی هست ولی از مرگ نمی ترسه. چرا در ما ترس از مرگ هست؟ برای اینکه ما یه حسی داریم به نام حس خلود، میخوایم همیشه باشیم. ایرانی داره، آسیایی داره، اروپایی و افریقایی و امریکایی داره، ماها که اینجا نشستیم داریم، آبای ما هم داشتن، بعد از اینم خواهند داشت. همیشه دلش میخواد همیشه باشه، همش فکر خلود میکنه. و لذا حیوان روی حب ذات اگر دشمن رو ببیند فرار میکنه، اما موقع مرگ استراب نداره که. حیوان وقتی مرگ طبیعیش میرسد، این حیوانات جنگلی 4-5 روز مونده به مرگ میفهمه باید بمیره. در نظر حیوان مردن مثل زایمون زن میمونه. این خودش را میفته میره در یک غار تاریکی میخوابد و میمیرد. پیشا فکر میکردن چرا یک ببر مرده، یک پلنگ مرده در سر راه ندیده است؟ بعد متوجه شدن خدای بزرگ در هدایت این حیوان این راه نمایی رو گذاشته که برو در یه پناهگاه بخواب، بشر رو و هوا را فاسد و بیمار نکن. این از که چندی قبل روزنامه نوشته بود در اروپا یه غار خیلی عمیقی رو پیدا کردن، کوه نوردان رفتن با یک مقدماتی چراغ قوه دستی و تپونچه و شیلیک و چندین شیلیک کردن که اگر درنده ایست بیاد هیچی نایمد. بعد رفتن 300 متر که رفتن دیدن انبار استخوان حیوانات وحشیست، آمدن اینجا خوابیدن مردن. پس حیوان از خود من گریزان نیست، وحشتی هم نداره، اما ما از مرگ میترسیم، نمیخواییم بمیریم. 80 سالشه، تمام مقدمات مرگ پیدا شده، حاضر نیست به دلش بیاره که من میخوام بمیرم. میگه آخر توی مملکت یه طبیب حسابی پیدا نشد، آخرش پیدا منه. ببرید اروپا، میبرنش اروپا، امریکا، میگن آقا مردنیه، برمیگرده میاد چطور بابا دل کن حرف، میگن اروپا امریکا دکتر داره، دکتر نداره، شعور ندارن، فهم ندارن. چرا اینه میگه؟ نمیخواد به دلش را بده من باید بمیرم، از مردن حساب نمی کنه، نمیخواد باور کنه. چرا؟ چون بشر حس خلود داره، میخواد همیشه باشه. حالا نکته جالب اینجاست، اگر در بین مستمعین استاد دانشجو اینو خوب فکر کنید، دیدم از بچه بپرسید، بگید آقا تمام تمایلات طبیعی که در وجود بشر هست یک رمز و مجرایست برای تکامل یا بقا. مثلا ما غریزه حب ذات داریم، غریزه حب ذات داریم برای موندن، غریزه شهرت داریم، غریزه تکامل داریم، غریزه تعالی داریم، غریزه جنسی داریم، غریزه میل به غذا و آب داریم. همه اینا یک مجرای ترقیه و همشون جوابگو داره. آتش داریم، آب، گرسنه ایم غذا، خسته ایم خواب، جوانی زن و شهوت، برانگیختگی غذا. بگید آقا حس خلود کجا اجرا میشه؟ این سوال اگه بگن حس خلود نداریم که دروغه، همه میگن داریم، تمام کتب علمی. آقا این حس خلود ما کجا جواب داده میشه؟ مذکرته؟ بیخودیه؟ اصلا خدا بی خود این حس رو در ما آفریده یا با حساب آفریده؟ اگر بگویید بی حساب است، این سخن بر خلاف مبنای حکیمانه حق است. اگر بگید با حسابی، حس خلود کجا ارضا میشه؟ شما که میگید آدم که مرد تموم میشه، اما از ما بپرسید، از مسجد بپرسید، جواب میدیم حس خلود سرمایه تکامل است و جوابگو دارد خالدی نفیه و ابدا مدامت سابات و الهد. این حس خلود در قیامت ارضا میشه، اونجاست، جاش اونجاست. بنابراین خود حس خلود که فکر طبیعی ماست دلالت دارد باید جهان خالدی باشد. ما میبینیم میمیریم، عصبانی میشیم، دلمون میخواد باشیم، مرگ داره ما رو خاتمه میده. اما وقتی میای تو منطق دین میگه داریم نمیریم، میگه تموم که نمیشید که. فخذوا من ممرکم لمقرکم، اینجا معبره، اینجا منزله، اینجا آزمایشگاهی، اینجا برای تعالی خود شماست که خودتونو بسازید برای این منزل بعد. بنابراین رو این حساب مرگ نابودی نیست، مرگ تغییر محیط و تغییر منزله. اما حالا ما بعد از مردن کجا میریم؟ اینو باید بعد صحبت بکنیم. حالا چی؟ اون وقت حالا الان مشکل بزرگیه. اینقدر مغز به مادیت گراییده که اصلا توجه به این که باید به این اصل مؤمن بود که بعد از مرد منزلیش نیست. خیلی تو فکر بوده مرد تموم شد، تموم شد. راستی که آقایان اگر زندگی رو ازش خدا و قیامت رو جدا کنیم جنونه. که چی؟ اینجا مرکز بازار تهران و مرکز فعالیت اقتصاد، هی بودو بودو 30 ساله میدوه، چش خوب، گوش خوب، استخوان خوب، بدن خوب، همه دوید 10 سال دوید. بعد از 10 سال آه سلام سلام چطوری؟ کاربر چطوره؟ بد نیست. 10 ساله 200,000 تومان کاسیبی کرد. خوب بار کردم. حالت خوبه؟ حالم بد نیست. یه زخم اصناعشه پیدی کردم، یخت فشار میده بشی کنه. بد نیست. خدافز خدافز رفت. دیموندو 10 ساله دیگه میدوه. بعد از 10 سال سلام سلام چطوری؟ کاربرش داره؟ حالا خوبه؟ 1,000,000 تومان پول بدی. مزاجت چطور؟ حالا 50 سالشه. مزاجت چطور؟ بواسیر اومده، نواسیر اومده، تسلم شرائین هست، فشار خونم هست، یه قدری هم سرگیجه دارم، ناسالم باد کرده، شکمم هم قارقور میکنه. خدافز شما رفت. دیمونو 10 سال دیگه رفت. بعد از 10 سال سلام سلام، حال چطور؟ طولبونه چی؟ 3,000,000 تومان کاسبی کردیم. حالا چطوره؟ میبینی که این اساس باد فقر دارد، رودت کج شده، چشم یه غریب شده، آب برواری دورده، به هنهل افتادم، قضام ترش میکنم، شبا خواب بیدار میشم، هی قی میکنم. بعد چی؟ بعدم بازگرد یه 7-8 سال دیگه. دیمونو هن هن چطوری؟ هیچ هن مرد. این چیه؟ چی شد؟ چی فهمیدید؟ میخندید؟ به حدی؟ اما فکرم بکنید چی دارم میگم؟ این چیه؟ این هدف؟ این شد هدف؟ برای چی میدویی؟ به ذات لایزال الهی، دل خوش، دل گرم، زندگی با هدف کسی دارد به قدر ضرورت زندگی میدارد، ولی اونی که براش قیمت داره عشق حق، مهر حق، رضای حق، رضوان حق، عبادت حق، مناجات حق، روستیدی در روز رستاخیز، اون براش مفهوم داره و الا بقیهش در بدری و بدبختیست. در بدری انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینة و تفاخر. هر روز یکی به یک چیز گوشه. به تو نمیگم، به خودم، من به همین گرفتارم، تو هم گرفتاری، پیر گرفتاره، جوان گرفتار، همه. چرا زندگی اینطور شده؟ چه نقدر حرص اومده؟ گرفتار مادیات فقطی، جنبه های معنوی فراموش شده. اون وقت میبینید ما که الان مسجد داریم، رمضان داریم، جماعت داریم، دین داریم، قرآن داریم، اینقدر گیریم. وای به مردمی که از این مسائل و از این اصول به کلی بی اطلاع و بی خبرند. حالا بهتون بگم چند چند ضرورت زندگی به یه عینکای دیگه داره دین رو درست میکنه، از من که گذشته. ولی من بهتون بگم شاید 30 سال نشود دنیا به مذهب متوجه میشه. اونم به چه بیان؟ به یه بیانی غیر از بیانی که تالا مردم شنیدن یه جور دیگه. حالا در این نمونه یه تیکه بگم رو همین بحث، یه تیکه مربوط به سال گذشته. یک نفر از استادهای درجه اول، یه مردیست به نام پروفسور یونگ، این روانکاو و استادیست در زوریخ، زوریخ آلمان، 170 دکتر فارغ التحصیل از دنیا پیش این دارن تخصص میخونن، یعنی که استخوانی الان زنده است. 170 تا دکتر فارغ التحصیل دارن تخصص پیش این میبینن در زوریخ. حالا سال گذشته یک کنفرانسی بود مفصل تاریخش، بحثی که در اونجا طرح شد همین بود که ها جوان ها خودشونو میکشن، میگن زندگی معنی نداره، زندگی مفهوم نداره، زندگی غلطی، زندگی غیر قابل توجیه و لغوی، ما زودتر به این لغو خاتمه بدیم. بیانی کرده خیلی مختصر که بعد با یه مقدمه کوتاه نوشتن دین حرفش نوشته، پروفسور یونگ ملاحظه کرد که 2/3 از بیمارانی که از سراسر جهان به او مراجعه می کنند افراد تحصیل کرده موفقی هستند که درد بزرگ یعنی پوچی و نامفهومی و بی‌معنی بودن زندگی اونها را رنج می‌دهد. خوب توجه کردید؟ این میگه 2/3 از بیمارانی که از انگلستان، از واشنگتن، از نیویورک، از هلند، سوئد، دانمارک، نروژ، بلژیک، فرانسه برداشتن بردن پیش پروفسور یونگ، آن چشه این مبتلا به بیماری روانیه، این وضعش در هم شده، این چشه. و وقت آقا این استاد روانکاو 2-3 روز این رو در آزمایش و پرسش و بازپرسی میذاره، و وقت خود آقای پروفسور یونگ و دفتر گزارشش میگه 2/3 از این بیماران فقط خول شده برای این که میگه زندگی پوکه، زندگی نامفهومه، زندگی معنی نداره، قابل توجیه نیست، من در عذابم، من در مصیبتم. اون وقت حالا حرف یون که گوش کنید، میگم دین یه جور دیگه جلوه میکنه. یعنی از نظر یون بیماری قرن ما از دست دادن مذهب هست. خیلی حرف عجیبه. این اول استاد دنیا که الان زنده است، کنفرانس پارسالشه، 12 ماه نگذشته، 10 ماه گذشته، یعنی پارسال ما هم از اون که اینجا من برمیفتم همین کنفرانس رو نداده بود. این استاد میگه بیماری قرن ما از دست دادن مذهب است. مطلب این است که در اثر تکنولوژی یعنی دنیای ماشین و جمود تعالیم و کوته نظری و تعصب، بشر قرن 20 لا مذهب است و سرگشته در جستجوی روح خود است. میخواد خودش رو پیدا کنه، نمیتونه پیدا کنه، و تا مذهبی نیابد آسایشی ندارد. جوانها، یه مردی که اگر بخوای بری ملاقاتش کنی وقت بگیری شاید 4 ماه در زوریخ باید بمونی، نیم ساعت به تو وقت بده ملاقات کنی. این الان داره با کمال صراحت میگه بشر قرن 20 لا مذهب است و سرگشته در جست جستجوی روح خود است و تا مذهبی نیابد آسایشی ندارد و در این راه باید بتواند هدفی داشته باشد. بشر هدف میخواد و بی مذهبی لا محاله پوچی و بی معنا بودن زندگی را موجب می شود. بی مذهبی معنیش اینه که زندگی هدف نداره و داشتن هدف و آرمان به زندگی مفهوم و معنا می بخشد و اون کس که گام در خودشناسی گذاشت به خداشناسی می رسد و در مرحله آخر به تکامل نفس و فردیت خود واصل می گردد. پس زندگی در این دنیا به زمینه ایمان به خدا، به زمینه ایمان به قیامت، به زمینه این که دنیا داره تکامل است، زندگی معنی داره و مفهوم. اما زندگی منهای خدا، زندگی منهای ایمان، زندگی منهای قیامت همه سرگردانی است. که چی؟ که چی؟ که چه بشه؟ که چطور بشه؟ حالا هی بوده برای همه این سوال میاد چی بشه؟ اما اگر ایمان باشد به یک مرحله دیگه چی بشه چیه؟ میگه در اینجا خودت رو بساز برای منزل بعد، خودت رو آماده کن برای منزل بعد. اون وقت روایات ببینید چقدر عالی در این بار صحبت کرده است. یک حدیث از امام مجتبی میفرماید یبن آدم یبن آدم اِنَّكَ لَمْ تَزَلْ فِي حَدْمِ عُمْرِكَ مُنْذُ صَدَدْتَ مِنْ بَطْنِ اُمِّكَ. میگه ای اولاد آدم، علت دوام داری عمرتو نابود میکنی از اون دقیقهی که از شکم ننت ساکت شدی. از همون وقت حالا داری عمر نابود میکنی. هر نفسی که میزنی یک مرحله عمرت رفته. این یبن آدم اینکه لم تزل فی حدم عمر که منذ سقط تمین بطن امک، از روزی که متولد شدی. فخود مما فی یدک لما بین یدک، از این دنیایی که الان در اختیار داری ذخایری بردار برای دنیایی که در مقابل توست و باید بعداً برسی. فَإِنَّ الْمُؤْمِنْ يَتَزَوَّدْ وَإِنَّ الْكَافِرْ يَتَمَتَّعْ. تمام دعوا سر همین مؤمن يتزوَّد، میگه آدم با ایمان از اینجا زاد برمیداره. چیکار میکنی تو دنیا؟ عبادت میکنم، احسان میکنم، عیادت مریض میکنم، زیر بغل افتاده میگیرم، رضای خدا را جلب میکنم، زاد و راحله‌ای برای فردای خودم. باریکلا باریکلا، مگه این خسته میشه دیگه؟ چه میکنی؟ برای فردا ذخیره تهیه میکنم. خوشی خوش کجا بودی؟ الان یک زن آبستنی که داشت بچه سقط میکرد، هم خودش میمرد هم بچهش، من به حمد الله رسوندنش به بیمارستان، هم بچه سالم هم خودش سالم، رضای خدا. الان یه خوش دیگه، خوش پول داره، بهش نمیپوشاند، گرسنه سیر میکنند. یتذبت فإن المؤمن يتزبد، زندگی برای اون مفهوم داره، برای اون معنا داره. زاد برای کجا؟ برای منزل بعد. اما میگه و ان الكافر يتمتع، کافر بی ایمان فقط میگه تمتع ببرم، لذت ببرم، خوب بخورم، خوب بپوشم، خوب بنوشم، خوب بخندم، خوب بخوابم، خوب راه برم. خب یه رو میره، دو رو میره، ده رو میره، سی رو میره، میگه خفش کنم از دست مرغ خوردم، خفه شدم از من فرو خوردم، خفه شدم از من سواری کردم تو ماشین،
خفه شدم از زندگی گرارم زد مغز خودشو شکاف. او دیگه نمیتونه معنی داشته باشه، او نمیتونه معنی داشته باشه. زندگی منهای خدا لقمه، زندگی به علاوه خدا قابل توجیهه، زندگی منهای قیامت سرگردانی و بدبختیش، زندگی به علاوه قیامت و نیل شمال مطلق هر ساعتش لذته. انچبوتون مجس دلید کنند، آورفون هر دلید دوید کنند. لذا طرز تفکر مرد الهی با مادی فرق داره. توانستم این رو بیان کنم که این مغز غلطی که الان تو جوانا پیدا شده فایده زندگی چی؟ زندگی برای چی؟ اصلا این سؤال با ایمان به خدا و قیامت غلطه. زندگی آزمایشه. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خب باید گفت جوان اگر تو رفتی دبستان بعد 6 سال اومدی بیرون، میگه چرا رفتیم دبستان؟ اگر باید میرفتیم پس چرا در آمدیم؟ اگر در آمدیم از اول چرا رفتیم؟ رفتی 6 سال درس بخونی تکامل کنی دیگه، بعد میری دبیرستان، بعد میری دانشگاه. خب روز که دانشگاه آمدی بیرون میگی اگر بناست بیرون بیاییم پس چرا رفتیم؟ اگر بناست بمانیم پس چرا رفتی؟ تکامل کنید برای چی؟ بر منزل بالاتر. کلاس اول برای دوم، دبستان برای دبیرستان، دبیرستان برای دانشگاه، دانشگاه برای خدمت اجتماع. پس منزل دیگه ما هم در دنیا همین میگیم، رحم مادر برای دنیا، دنیا برای خودسازی به جهان بعد از مرگ. پس زندگی هدف داره، هدف بسیار عالی هم داره. حدیث دیگر در مقابل عشق به مادیات، امام صادق فرمود اوحلا تعالی الی داوود یا داوود بی فرح و به ذکری فتلذذ و به مناجاتی فتنعم. عجیب حرفیه. میگه ای داوود به واسطه من خوشحال باش. خدا میگه به من، به عشق حق، به ذکر حق، به فکر حق، به مناجات حق، میگه خوشحال باش به من و به ذکری فتلذذ، به یاد من لذت ببر. مگه یاد خدام لذت داره؟ از کی میپرسی؟ از مایی که نمیدونیم یاد خدا چیه. ما فقط لذت رو در این میوه ها و غذاها میبینیم. برای بندگان خدا لذت، ذکر حق لذت دارد و به مناجاتی فتنعم، میگه به مناجات من متنعم شو، بهره مند شو. پس ذکر حق این اثر رو داره. و باز در روایت دیگر میگوید ذکر الاخره دواء و شفا. چه میفهمید فضلا از این حدیث؟ یعنی ذکر الاخره دواء و شفا. یعنی ذکر آخرت هم داروس هم درمانه. داروی چی؟ درمان چی؟ نمیدونم، اما یکیش همین مورد از چه صحبت کردم. ایمان به آخرت میتونه این بیماری رو درمان کند که زندگی رو بی ربط و یاوه و غیر قابل توجیه میبیند. اون وقت آیات چه میکند؟ این که بشر خیال میکنه تا مرد تموم شد. حالا انشاءالله روزا صحبت خواهیم کرد. اصلا مسئله روح در کار میاد، بحث روح میاد، عالم بدخ میاد، عالم اشباح میاد. یه مسائلی که بعضی از این بچه ها خیال میکنن حرفای فرنگی هاست، اینا از قدیم آمده، در روایات آمده، مباحث مختلف. ولی به طور اجمال رو بحث امروز این چند تا آیرم باید دقت کنید که ما با مردن تمام نمیشیم. مرجع ما خداست، برگشت ما به خداست، وصول ما به پیشگاه خداست. آیه زیاده،
آیه اول افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ببین آقا چه آیه عجیبیه. همینی که الان بعضی از جوان فرنگی ها میگن زندگی عبث است، زندگی لغو است، قرآن همین جمله رو آورده میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا. شما خیلی کنید بی خودی عبثه و انکم الینا لا ترجعون. شما بر نمی کردید، بر می کردید به حق. مرجع خداست، اینجا یه منزله، منزلش موقت، منتها اینقدر سرگرم منزل شدید از اصل باز مونده. الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. آغاز مردم از خدا، عمد مردم به پروردگار. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون. منزه است خدایی که ملکوت هر چیزی در دست اوست و همه موجودات به او برمیگردند. انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا ترجعون. وارث زمین حق است. از این آیات تو قرآن زیادی که برگشت مردم به ذات لایزال الهی است. اما حالا چه باید کرد؟ چنان اینجا ما رو سرگرم کرده که ما از اصل هدف باز بودیم. من یه قصه ای دارم در باره یکی از بچه های خودمه. این بچه مریض بود، منزلمون تو کوچه حمام فیروزه بود. اون بچه هم یه عارضه ذات الجنبی گرفته بود که بعدم منجر شد همون موقع به این که جراحی بکنن، ولی هنوز شدت نکرده بود. ما این بچه رو میخواستیم بیاریم پیش یه دکتری بود که خیابون ری نزدیک باغ آصف الدوله خونش بود، مطبش اونجا بود. این یه تیکی راه از مسجد حاج ابوالفتح تا باغ آصف الدوله رو باید پیاده بیاره. آین بچه میاد، بچه چیز سالش داریم میاد. این بچه میاد، منم آرام آرام میرم، اما دستش دست من نیست. آن من 5-10 قدم میرفتم، برمیگشتم نگاه میکردم، دیدم بچه وایساده داره آهنگری رو نگاه میکنه، غرق تماشایان. میگفتم بیا، باز میومد. باز من یه 30 قدم میرفتم، در میگشتم، میدم نجارا دارن دوتای عره میکشد اون بالا این پایین. اینم اصلا من یادش رفتم، طب و دکترم یادش رفته غرق عره کشیه. هم دوتا نگاه میکنم، باز میگفتم بیا. آقا ده بار گفتم بیا. حرف من این بود بچه جان، هدف ما طبیبه نه تماشای آهنگری و نجاری. خدا شاهده همون وقتی که چند بار هی به بچه گفتم بیا بیا، یادم آمد پیغمبر فرموده انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دوتای پدر این مردمی. گفتم این چجور پدریه؟ گفتم شاید ما بچه ها اومدیم تو دنیا هدف رسیدن به مطب خداست، رسیدن به سعادت اعلاست. اما این بچه ها تو بازار سر پول، سر طلا، سر جواهر، سر زن، سر شهوت، سر لباس یهو سرگرم میشه، خدا یادش میره، یهو پیغمبر میگه بیا بیا. هر وقت که زوخ شد صدای معزن گفت الله اکبر، پدر داره میگه بیا بیا، داره میگه بیا. مقصد از دست میره، اگه نیایی مطب تعطیل میشه، رفتا تو موندی به حال بیماری ها. بیا انا و علی جن ابدا حاضه الامه. خلاصه یه هدف دیگه است، همه داریم میریم به سوی خدا، به ملاقات خدا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای
شدت، با هدت، با تعب، با زحمت حرکت می کنی و می روی، می روی به سوی خدا. سیر بشر به سوی حد است، نقطه اعلی حد است، عالی ترین تکامل نیل به حد است. انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از خدا آمده ای، همه ما به خدا برمی گردی. این چه بدبختیش کسی فکر کند دنیا که آدم مرد تمام میشه. چی تمام میشه؟ چرا تمام بشود؟ خلقتم للبقاء لا للفنا. این بدن است که متلاشی می شود، ولی حقیقت بشر، جان بشر، سر بشر، روح بشر در جهان دیگر باقی و برقرار است. پس بحث اول ما در مبحث معاد این شد که ایمان به قیامت زندگی دنیا را قابل توجیه و تبیین می کند. دیگه از صورت لغو و بیهوده در می آورد. بشر نمیگه من در این عالم چه می کنم، فایدش چیه، آمدنم برای چیه، چرا معطلم. اینها نیست، منزلیست، منزل آزمایش. فتیحه تو برکم ولی غیرها خلقتم. امیر المؤمنین میگه اینجا آزمایش شدید و برای غیر این عالم آفریده شدید. انشاءالله به خواست خداوند باز براتون صحبت میکنم. خدایا به حضرت رسول اکرم منزل مرگ و جهان آخرت رو برای ما منزل خیر و رحمت و سعادت و رضای خودت قرار بده. خب چه ذکر مصیبتی براتون بکنم. روز عاشورا مصائب برای ابی عبدالله لحظه به لحظه، قدم به قدم، اما مصیبت پسر جوانش خیلی سخت، خیلی سخت. اولا علی اکبر اولین شهید آل هاشم است. السلام علی اول قتیل من نسل خیل سلیم. یعنی وقتی بنی هاشم برا شد برون میدان، علی اکبر رفت. جریان رفتن، حرفای امام حسین، جنگ کردن، برگشتن، دوباره رفتن، به زمین افتادن. من یک گوشه قصه کربلا را در مورد علی اکبر میگم. گفت ابتا علیکم من السلام، حسین جان خدا حافظت. آقا به عجله آمد. آقا که آمد جلس على تراب و جل یمسه الدم عن ثناياه. آقا اومد نشست رو زمین، بنا کرد خون از دندونهای علی پاک کردن. یعنی دهان علی پر از خون است، اما علی زنده. آقا داره خونها را رد می کند، شاید زبان علی باز شود اگر بخواد وصیت بکند. اما هنوز خونها را رد نکرده بود. فشهد شهدتن فماد. آقای ناله زد و از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت علی لشکر نگاه کردن، لا اله الا الله، دیدن آقا پدر خم شد، صورت به صورت پسر گذار. صدا زد بابا رفتی آسوده شدی، اما پدرت غریب و تنها بود. خلاصه علی از دنیا رفت. خیلی پا منبر بودید، حرفارم خیلی شنیدید. به صورت یه سوال یه جمله رو میگم. چرا آقا نعشو نیورد خودش؟ آخه نعشو شهدا رو خودش آورده بود، چرا نعش علی رو نیورد؟ و وقتی هم که نیبود رو کرد خیام گفت یا فتیان بنی هاشم احملو اخاکم الى الفستات. گفت جوونا بیاید نشو به خیمه ببرید. چرا نبرد؟ یه دیشت فکر میکنن پدر عواطف پدری علاقه داره، فرسوده شده، ناتوان شده، نتونست بدن رو برداره. من جوون نمیکنم این باشه. اولا حسین قوی تر از این حرف هاست. حسین اونچنون شخصیتی نیست که مرگ پسر، مرگ برادر، مرگ اصحاب حسین رو از پا در آورد. هرگز. او یک انسان قویه. دلیل بر این که انسان قویه است با تمام حوادث یک ذره منطقش رو از دست نداده. خب بعد از مرگ علی اکبر و قاسم و اصحاب و ابوالفضل تازه خودش اینقدر جنگ کرده. پس این که تو از پا در اومدی. من نمیتونم این باور کنم. من گمان میکنم که عذر شرعی پیدا کرد. حالا این حدثیه دیگه. خواهی گفت چه عذر شرعی؟ من گمان میکنم عذر شرعی پیدا کرد که بدن علی رو نیاورد. خواهی گفت عذر شرعیش چیه؟ دو تا بدن رو نیورده. هر دوتاش هم عذر شرعی داشته. یکی بدن ابوالفضل، یکی بدن علی اکبر. چون اساءه ادب میشد به بدن، جنازه مسلمان محترم است، نباید اساءه ادب بشه. چرا ابوالفضل نیبرد؟ اگر بخوایم بدونیم چرا نیبرد، از حرفای بنی اسد به زین العابدین میفهمیم. بنی اسد به زین العابدین گفتن آقا یه بدنی کنار نهر القمر اینقدر قطعه و چاک چاک است که نمیشود بدن رو برداشت. هر طرف بدن رو بگیریم طرف دیگر به زمین میاد. لذا آقا گفت قبر عباس رو همون بدن بدنش کندن، همون جان دفت میشدن. میخوای بدون ابوالفضل کجا افتاد زمین؟ همون جایی که دفتش با 20 سان 50 سان فاصله همین. پس اون بدن اونجور بود. آقا مال علی اکبرم تو روایت داره فقط طهوه و به سیوف هم ارفم ارفا. خیلی به بدن علی صدمه زدن. آقا دید اگر بخواد یک نفری بدن رو بردارد ممکنه مثلا اعضای بدن جدا بشه، اهانت بشه به بدن، حجم بشه. و الا حالا شاهد چیه؟ شاهد اینه اگه خود آقا تنها نمتونه برداره میگه خب حال پدر بد شده، خب یکی دیگه میاد تنها میاره دیا تنهی بیاد. اما امام حسین میدونه نه، این کار یه نفر نیست. و لذا گفت یا فتیان بنی هاشم، گفت جمورا همه تون بیاین، همه تون بیاین، بیاین کمک کنید، یکی بازو رو بگیرد، یکی پهلو رو بگیرد، یکی سر رو بگیرد و بدن علی را به خیمه ها بیاوری. لا حول ولا قوة الا بالله. چند بار آیه من یجیب را به قصد توسل به قرآن شریف بخوانید و دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.